شما نمیشناسیم، کسایی که دارن نقل میکنن نمیشناسیم، از لحاظ سندی چنین نقلی رو ما نمیتونیم بپذیریم. پس اولین اشکال جریان جزیره خضرا اینه که این سند قوی قابل اعتمادی نداره. علاوه بر اون، به لحاظ محتوایی و مسائلی که در جزیره خضرا بیان میشه، برخی از علما اونها رو هم نقد کردن که این صحبت هایی که ایشون گفته که ما رفتیم مثلا این اتفاق افتاد، اینو دیدیم، اینا رو نمیشه پذیرفت، اینا برخیشون مشکلاتی دارن، با روایات دیگه سازگار نیستن. و برخی هم اساسا گفتن که این از سر یک اشتباه رخ داده، یعنی در اون زمان که این راوی داره نقل میکنه، حدود 500 سال تا 700 سال پیش که ما دو تا جریان نقل شده از جزیره خضرا، اینها مصادف بوده با دوران حکومت مهدی در سودان، یعنی یک حاکمی که خودش رو مهدی موعود نامیده بوده و حکومت تشکیل داده بوده و طبیعتاً به خاطر اینکه خودش رو مهدی مینامیده، فرزندانی هم داشته که اونها هم خودشون رو فرزندان مهدی مینامیدند و در جزائری اینها حکومت داشتن، فرزندان این مهدی که خودش رو مهدی مینامید. بعد میگن این فردی که سوار بر این کشتی شده و به اون جزیره رفته، پرسیده که اینجا کدام جزیره است، اینا هم گفتن که اینجا جزائری است که مال فرزندان امام مهدیه و اینا اینجا زندگی میکنن. و این گمان کرده که منظور از این امام مهدی که گفته میشه یعنی امام زمان خودمون به اصطلاح، در حالی که اونا نظرشون این بوده که یعنی این فرماندهی که یعنی این حاکمی که این حوالی تحت فرمان اوست، فرزندانشون هم تو این جزایر زندگی میکن. بعضی هم اینجور تحلیل کردن، یعنی گفتن اصلا نه اینکه راوی اشتباه کرده باشه، یعنی اون طرفی که داره میگه درست میگه، پسرای مهدی اونجا بودن، اما کدام مهدی، این بعدها خیال شده که منظور امام مهدیه، در حالی که نه، منظور مهدی سودان بوده و دولت مهدیانی بوده که اونجا حکومت تشکیل داده بودن. به هر حال نقدهای متفاوتی وارد شده، البته برخی هم پاسخهایی دادن، ولی در کل عرض کردم اونی که خیلی مهمه که باعث میشه ما نتونیم وجود چنین جزیره ای رو بپذیریم، اسناد ضعیفی است که در دست ماست و ما نقل قویی که بتونیم روی اون حساب بکنیم و این رو بپذیریم وجود نداره.
خیلی ممنونم حاجی جعفری. اجازه میخوام که یک بار دیگه آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی، سالروز ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به کشور عزیزمون و ویژه جشن 40 سالگی انقلاب عزیزمون رو خدمتتون تبریک و شاد باش عرض بکنم. ما چون پیامکم خیلی زیاده، با اجازه کارشناس محترم برنامه، سال بعدی اونم از پیامکا انتخاب میکنیم، بعد از فاصله که آقای طالبینیا به ما خواهند داد.
روزای هفته با هم فرق زیادی ندارم، شما هر وقت که بیای جمعه ما منتظراست، شما هر وقت که بیای چشم و دل عاشقاتون فرش افتاده سر راه قدم های شما.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب من از آقای طالبینیا اسم بردم. اکبر آقای طالبینیا، تهیه کننده و سردبیر خوب برنامه پرسمان مهدوی، صدابردار عزیزمون جناب آقای علی اصغر شرفی هستن، همانگی و ادیتور جلال شاه محمدی و بنده رضا حبیبی که در خدمتون هستن و در محضر جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر جواد جعفری. حاجا با پیامک دادن 0914 17 09 گفتن احادیثی درباره ابتر ماندن قیام‌های پیش از ظهور ولیعصر علیه السلام در کتاب‌های روایی هست. آیا قیام برای احیای دین همانند قیام جمهوری اسلامی باطل هست؟ شاید دلیل عقلی بتواند ضرورت وجود نظام دینی را اثبات کند، اما دلیل نقلی دیگر در رد این احادیث که از زبان مبارک ائمه گزارش شده اند وجود دارد؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که حالا همونطوری که شنونده بزرگوار اونم گفته بودند که دلایل عقلی ممکنه باشه، بله دلایل عقلی هست، ولی چون حالا ایشون منظورشون دلایل نقلی هست، من فقط به این نکته خیلی سریع اشاره میکنم که خیلی هم وقت بزرگواران رو شنوندگان عزیزمون رو نگیریم. بله این ایام که خب ایام دهه فجری خیلی مناسبه که ما این نکته رو هم بیان بکنیم در رابطه با قیام‌های قبل از ظهور و حکومت‌هایی که قبل از حکومت امام زمان علیه السلام تشکیل میشه. خدمتتون عرض بکنم که ما روایاتی داریم که صراحتاً بیان میکنند که تشکیل حکومت و قیام مطلقا ممنوع نیست، بلکه شما باید نگاه بکنید به اهداف کسی که قیام کرده، ببینید به چه هدفی است، بعد آیا ما باید به او کمک بکنیم یا نه. یعنی اینطور نیست که بگیم مطلقا قیام کردن، مطلق تشکیل حکومت در روایات باطل نامیده شده.
بله،
یکی از روایات بسیار مهمی که به این مسئله اشاره میکنه، یعنی میگه قیام و حکومت دو جوره، حدیثی است که معروف هست به صحیحه عیسی ابن قاسم، یعنی روایت صحیح السند و در کتاب کافی در جلد 8 صفحه 264 آمده که در این حدیث جناب عیسی ابن قاسم نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که امام صادق اینطور فرمودند. اول یه مثالی زدند، خود امام صادق فرمودند شما اگه چند تا گوسفند داشته باشید و بخواید اینا رو دسته یه چوپانی بدید چیکار میکنید؟ اگه به یه چوپانی اینها رو داده باشید که ببره، اگه فردا بفهمید که یه چوپانی هست که از او عالمتره، به این کار واردتره، خب طبیعتا میرید سراغ اون چوپان و او رو انتخاب میکنید برای اینکه گله شما رو به چرا ببره.
بله.
حضرت اول این مثال رو زدن، بعد فرمودن خب نسبت به خودتون چی؟ شما برای به اصطلاح رهبری و چراندن چند تا گوسفند خودتون سعی میکنید اعلم افراد رو پیدا بکنید.
چقدر مهمه براتون.
بله، کار کی کار بلدتره اون رو پیدا کنید. حالا کسی که میخواد خودتون رو رهبری بکنه نسبت به او واقعا چی کار باید بکنید؟ چقدر میاندیشید؟
درست.
امام اول این مثال رو زدن، بعد فرمودن که ان اتاکم آتن منا، اگر کسی از ما اهل بیت اومد سراغ شما که بیاید به من کمک کنید، میخوام قیام کنم، حضرت نفرمودن نه هیچ کی قبل امام زمان نباید قیام کنه، هر کی قیام کنه باطله. نه، حضرت فرمود اگه کسی آمد سراغ شما و گفت که بیاید به من کمک کنید، فنظروا علی ای شیء تخرجون، نگاه کنید ببینید به خاطر چی دارید خروج میکنید، قیام میکنید، یعنی هدف او رو نگاه بکنید. و بعد حضرت فرمودند که نگید آقا زید قیام کرده بود خیلی خوب بود پس ما بیاییم با این قیام کنیم. چرا؟ چون که جناب زید ولم ید اکم الى نفسه، چون زید به خودش دعوت نمی کرد، نمی خواست خودشو مطرح کنه.
بله.
ولو زهره لوفا به ما دعا کم الی، و اگر واقعا جناب زید پیروز می شد در این حرکتش به اون تعهدی که داده بود عمل می کرد. بعد خود امام صادق فرمودند فالخارج من الیوم الى عیش این ید اکم، این آقایی که الان قیام کرده شما برید ازش بپرسید ببینید شما رو داره دعوت به چی میکنه. اگه میگه من شما رو دعوت به اهل بیت میکنم، میخوام حق اماما رو بگیرم، نشهدکم انا لسنا نرزابه، من شما رو شاهد میگیرم که ما از این آقا راضی نیستیم.
بله.
اگه به خاطر ماست، ما که راضی نیستیم، یعنی ما از این فرد راضی نیستیم. چرا؟ چون حضرت در ادامه فرمودن که او الان به حرف ما گوش نمیده، هنوز هیچ کی دور و برش نیست، و هو یأسین الیوم و لیس معه احد، هنوز هیچ کی دورش نیست به حرف ما گوش نمیده، و هو اذا کانت الرایات والالویه اجدر الا یسمع منا، اگه 4 نفرم دوره جمع میشن که دیگه اصلا به حرف ما گوش نمیده. بنابراین حضرت فرمودن من الان این فردی رو که قیام کرده قیامش رو باطل میدونم. چرا؟ نه اینکه مطلقا قیام باطله، چون این آقا داره دروغ میگه، به اسم اهل بیت قیام کرده که خودشو مطرح کنه و شبیه جناب زید نیست. جناب زید اگر به نام ما قیام کرد، اگه پیروز میشد در اختیار ما قرار میداد، ولی این دروغ میگه. پس ببینید اگر امامان ما از حکومت ها نفی کرده اند، از قیام نفی کرده اند، کسانی رو نفی کرده اند که به یه اسمای خاصی قیام میکردند. یه حدیث دیگه رو من سریع بخونم. ببینید یه حدیث دیگه هست در کتاب ارشاد شیخ مفید که از کتابهای بسیار معتبر ماست.
بله.
در جلد دوم در صفحه 190 که شیخ مفید میگه من این رو خودم به خط جناب علی ابن حسین که نویسنده کتاب مقاتل و طالبینه در خود کتابش دیدم این رو، یعنی داره از خود مصنف نقل میکنه که ایشون با سند خودش نقل میکنه که یه وقتی گروهی جمع شده بودن در اطراف مدینه در ابواب و افرادی جمع شده بودن اونجا، از جمله عبدالله ابن حسن بود. عبدالله ابن حسن پا شد برای مردم حرف زد. خب به اصطلاح امامزاده بود و موقعیت خیلی زیادی داشت، خودش هم پیرمردی بود. پا شد و حرف زد و گفت ان ابنی هازا هو المهدی فحلمو فلنبایعو فلنبایعو، گفت که این پسر من یعنی محمد ابن عبدالله، این پسر من مهدیه، شما بیاید با ایشون بیعت بکنید، به عنوان امام مهدی بیعت بکنید که ایشون قیام کنه.
بله.
میگه خب مردم احترام گذاشتن، باش بیعت کردن. همه که بیعت کردن، بعد امام صادق علیه السلام اومدن به اون مجلس که گروهی از بنی هاشم اونجا جمع شده بودن. خب ایشون هم اومدن اونجا و بعد براش جا باز کردن. امام صادق علیه السلام بود، موقعیت خاصی داشت. بعد عبدالله ابن حسن همون حرفی رو که به مردم گفته بود به امام صادق هم عرض کرد، گفت آقا این پسر من مهدی موعوده، قیام کرده و شما باش بیعت بکنید.
بله.
ببینید امام صادق علیه السلام در پاسخ فرمودن که شما این کار رو نکن، یعنی به نام مهدی اگر ایشون اسمش مهدی میخوای باشه فلیس به، این امام مهدی نیست، این دروغه. بعد منظورم اینه، امام صادق فرمودن و این کنت انما ترید و ان تخرجه غضبا لله وليأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر، اگه شما رو اسم بچت مهدی نذاری، بگی ایشون برای خدا قیام کرده تا امر به معروف و نهی از منکر بکنه، فإنا والله لا ندعک. امام صادق قسم خوردن، فرمودن به خدا قسم من شما رو تنها نمیذارم، و نبایع و ابنک فی هازلم، من حاضرم من امام صادق با پسرت بیعت کنم که قیام کنه، اما اسم مهدی روش نذار، بگو برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرده، منم میام باش بیعت میکنم. پس ببینید امام صادق اگر میفرمایند به این قیام ها نپیوندید، نه اینکه قیام کردن باطله، نه، اینا اسم خودشون رو میذاشتن امام مهدی، مردم رو فریب میدادن. بنابراین اینا روایاتی که نشون میده اگر کسی برای امر به معروف و نهی از منکر به تعبیر امام صادق غضبن لله برای خدا به خشم بیاد و قیام کنه، امام صادق خودش حاضر بود باشون بیعت بکنه، تنهاشون نذاره. اینا نشون میده که قیام های قبل از حضرت اگر به حق باشه نه تنها جایزه که لازمه باشون بیعت بشه و کمک بشه بهش.
بله. خیلی ممنونم حاج جعفری از حضور حضرت عالی و پاسخهایی که جامع و کامل مثل همیشه به پرسش‌های شنونده عزیز دادید.
سلامت باشید انشاءالله. من هم از شما و همه شنوندگان بزرگ یاد خدا حافظی میکنم.
سلامت باشید. راه‌های مختلفی هست که شما عزیزان بتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح بکنید. ساده‌ترینش خب 3553 سامانه پیام کوتاه، دو تا تلفن داریم 0253291 و 552، سایتمون radiomaarif.ir و در فضای مجازی @ رادیو معارف. آخر برنامه هست و یک بار دیگه دهه فجر انقلاب اسلامی و جشن 40 سالگی انقلاب عزیزمون رو بهتون تبریک و شاد باش میگم. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب الزمان، پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای منتظران، ای منتظران، جنهان می آید. آرامش جان عاشقان می آید. بر بام سحر طلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید.
برنامه پرسمان مهدوی رو تقدیم شما عزیزان شنونده رادیو معارف کردیم در جمعه شب 12 بهمن ماه 1397. همچنان با این رسانه دینی همراهی بفرمایید.
40 سال ایستادگی ایران را جشن میگیریم.
در دهه شکوهمند فجر انقلاب اسلامی
برای عزت و دین و ملت.
حدیث خوبان، شرحی بر کتاب 40 حدیث امام خمینی رحمت الله علیه، ساعت 6:40 بامداد.
کارآمدی حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه در مستند دلیل آفتاب، 8:40 صبح.
ایران سربلند، برنامه زنده صبحگاهی، ساعت 9 صبح.
انقلاب ما
سخن انقلاب، سخنرانی شخصیت‌های شاخص انقلاب اسلامی، ساعت 13.
انقلاب اسلامی،
بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی در برنامه نقد و نظر، 14:50.
مسابقه زنده ایران ما، ساعت 16.
حدیث آفتاب، سخنرانی بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ساعت 22:30.
ساعت 23، بررسی نقش و تأثیر انقلاب اسلامی در منطقه و جهان در برنامه امتداد.
همه به پیش به یک صدا، جاویدان ایران عزیز ما.
در دهه فجر صدای انقلاب را از رادیو معارف بشنوید.
خب امیدوارم که فرصت داشته باشید برنامه ریزی کنید و ویژه برنامه هایی که رادیو معارف برای ایام الله دهه فجر تدارک دیده بشنوید و همچنان ما رو همراهی کنید با نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون، بتونیم برنامه هایی رو بهتر و در خور شما عزیزان تهیه کنیم و تقدیمتون بکنیم. من مجددن راه های ارتباطی رو خدمت شما عرض کنم: 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025، سامانه پیام کوتاه 30553، پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف .ir و در پیام رسان سروش هم نشانی @ رادیو معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز وسیله ارتباطی است که صدای ما رو به شما عزیزان میرسونه. اما در ادامه برنامه ها تا لحظاتی دیگه برنامه زائر رو تقدیمتون میکنیم. من فاطمه هستم رو ساعت 20:30 خواهیم شنید که جلوه هایی از فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در آیات و روایات رو تقدیم شما عزیزان میکنه. کلام امام 20:50 و اخبار معارفی 21 رو رأس این ساعت، یعنی ساعت 21 خواهید شنید. پس از اون ابتدا خطبه های نماز جمعه امروز قم رو تقدیمتون میکنیم که به امامت حجت الاسلام و المسلمین حسینی بوشهری اقامه شده بود. 21:50 حدیث آفتاب رو خواهیم شنید، سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جمع ائمه جمعه سراسر کشور که سال 1359 این سخنرانی ایراد شده بود. حیات طیبه رو ساعت 22:20 خواهیم شنید و 22:45 هم با برنامه فاطمیه همراه خواهیم شد. یکی از ویژه برنامه های ایام فاطمیه است و در این برنامه به طور خاص آیت الله سید احمد خاتمی در مورد ارتجاع در اسلام صحبت می کنند و جلوه های دنیا پرستی. برنامه امتداد ساعت 23:15 آغاز میشه، آخرین برنامه این نوبت کاریه و به تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر نظام بین الملل میپردازه. امیدوارم محتوای برنامه ها مورد قبول و پسند شما عزیزان واقع بشه و ما رو همچنان همراهی بفرمایید. در این لحظه برنامه زائر رو تقدیمتون میکنیم که کارشناس این برنامه به آداب و آثار زیارت میپردازه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک یا رسول الله.
السلام على آل ياسين.
السلام على بلال وحبيب. السلام عليك يا صار الله وابن صار.
بشوق قبلي قلبي قرار بيجابي امیدوار به احسان یار میگرد.
زائر
زیارت حرم اولیا حیات دل است کنار تربت پاکان بهار میگردیم. کنار تربت پاکان بهار میگردیم. کنار تربت پاکان بهار میگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنونده عزیز و محترم برنامه زائر سلام عرض میکنم. جوان زائری در حرم امام رضا علیه السلام میگفت همیشه در پی زیارتی بودم که مرا عوض کنه، مرا خوبم کنه. یه احساس مقدسه، یک احساسی است که میتونه به رشد انسان کمک کنه. بستگی داره که ما به زیارت چه نگاهی داشته باشیم. خدایی که محول الحال، طبیعی است که این تأثیر شگرف رو میتونه در یک دیدار و حضور به ما عطا کنه که زیارت بشه منشأ این تحول روحی، منشأ دگرگونی. بهترین نوع زیارت، زیارت است که دگرگون ساز باشه، به گونه‌ای که ظاهر پس از زیارت بهتر از قبل از زیارت باشه و این احساس رو به تمامه درک کنه که من فرق کردم با قبل از زیارت. خب ما هر جور به زیارت نگاه بکنیم طبیعی است که همون برداشت رو هم میتونیم داشته باشیم. شهید اول از علمای لبنانی است، نامش شمس الدین محمد ابن محمد ابن حامد ابن مکی عاملی است، معروف به شهید اول و از علمای قرن هشتم که در سال 786 قمری به شهادت رسیدن. ایشون کتابی دارن به نام الدروس الشرعیه که به صورت مخفف دروس مشهوره بین علما. در این کتاب مهم و ارزشمند ایشون تحول روحی و دگرگونی رو از نشانه‌های بهترین زیارت میدونه و این جمله رو در آداب زیارتشون دارن که میفرمان زائر باید پس از زیارت بهتر از قبل از اون باشه. این دگرگونی اگر با قبولی زیارت همراه بشه بار گناه رو سبک میکنه و سبب ریزش گناه میشه. شیفتگان زیارت آستان ملکوتی معصومین علیهم السلام، هنر زائر در حرم اونه که به خطاها و لغزشهای گذشتش اندیشه کنه، فکر کنه و ضمن شرمساری در پیشگاه امام خودش برای اصلاح گذشتش یه تصمیم اساسی بگیره. همون نکته‌ای که شهید اول در کتاب دروسشون داشتن که می‌فرمودن که زائر رو بر حضور قلب، پشیمانی و دوری از گناه و طلب بخشش توصیه می‌کنم. که زائر در وقت زیارت هم حضور قلب داشته باشه، هم نسبت به زشتی‌های گذشتش پشیمان باشه و هم درخواست بکنه که امام وسیله بشه برای آمرزش گناهانشون. در نتیجه زائر با پاک شدن بعد از زیارت تلاش کنه برای خوب زندگی کردن. پس بهترین زیارت زیارتی شد که درون انسان رو متحول بکنه و فردای شخص زائر رو بهتر از دیروزش قرار ده. انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر راه زیارت می سپاری به شوق دیدن کوی نگاری، اگر راه زیارت می سپاری به شوق دیدن کوی نگاری، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم عزیز، دوستان خوب و شنوندگان محترم، و سلامی هم تقدیم به شما همکاران خوبم در شبکه معارف. تشکر میکنم از این بابت که به ما این فرصت رو دادی تا بتونیم از شبکه صدای استان مرکزی به معرفی یکی از بقاع متبرک واقع در استانمون بپردازیم. حضور مبارکتون عرض میکنم که به شهر با صفای ساوه اومدم. در این سفر ما در خدمت استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین کمال الدین فراهانی هستم که ایشون صاحب کتاب و رساله هستند در خصوص معرفی بقاع متبرک در استان مرکزی. اجازه بدید به معرفی بارگاه متبرک شاهزاده حسین علیه السلام واقع در خیابان خواجه نصیرالدین طوسی در شهر ساوه بپردازیم. بشنوید توضیحات جامع رو از بیان حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا کمال الدین فراهانی. حاج آقا سلام علیکم، زیارت شما هم قبول باشه.
سلام بر شما و بر همه همکاران ما در شبکه معارف و زائران این بقعه متبرکه. بسم الله الرحمن الرحیم. بقعه شاهزاده حسین در خیابان خواجه نصیرالدین طوسی در نزدیکی بقعه سید اسحاق و سید بشیر واقع گردیده است. درباره نسب و هویت این بزرگوار گفتنی است که بسیاری معتقدند این شاهزاده حسین همون حسین ابن بدون واسطه فرزند امام موسی کاظم علیه السلام می باشد. در این زمینه در فرهنگ جغرافیایی ایران جلد اول صفحه 109 آورده که امام زاده حسین در ساوه دفنه و بقعه آن حضرت از قدیم الایام مزار مردم بوده است. در بحرالانساب نیز نوشته حضرت معصوم علیه السلام با امامزاده حسین برادر ارجمندش و جمعی دیگر از برادران چون به نزدیکی ساوه رسیدن جنگی در گرفت و لشکر عظیمی تهیه و با امامزاده حسین و 22 نفر دیگر از امامزادگان جنگ کردند که یکی از شهدای این قافله امامزاده حسین که ایشون رو در ساوه دفن و دارای بقعه گردید. و ضمناً در کتاب کنز الانساب نیز غیر از بحر الانساب کنز الانساب نوشته علم الهدا در صفحه 74 ذکر گردیده که حضرت معصومه سلام الله علیها با برادرانش به نامهای عبدالله، حسین، جعفر، باقر، حیدر، ابوذر، صادق، هادی، قاسم، زید که ممکنه بعضی از این چهره ها برادرزاده های آن حضرت هم باشن یا چهره های شاخصی از آل ابی طالب که به عنوان برادر ایشون حالا معرفی شدن و شناسایی هر یک از اینها یک تحقیق جدی را طلب می نماید. اما به هر حال قرائن نشون میده که در چند مدرک هست شاهزاده حسین از چهرهای شاخص آل ابی طالب که حسین ابن موسی ابن جعفر معرفی شده با این قافله بوده و وقتی که به سوی خراسان حرکت می کنن در شهر ساوه افرادی با گزارش های عمال حکومت و دستور محرمانه مأمون مبنی بر قلع و قمع علویان به این کاروان حمله می کنند. حضرت معصومه سلام الله علیها از داغ همین عزیزان مریضه می شود و به سوی قم ره سپار می شود و شاهزاده حسین هم در بین این مجاهدان پرشور علوی مجروح و زخمی و شهید و در ساوه به خاک سپرده میشه که مردم هم اعتقاد زیادی به کرامات آن حضرت و مقامات آن حضرت دارن.
دوستان خوب و شنوندگان محترم، شما همکاران خوبم در شبکه رادیویی معارف، از سوی شما من هم حتما نایب وزیر خواهم بود تا سلامی دوباره التماس دعای خیر. خدا حافظ.
به شوق قبله دل بی قرار میگردیم، امیدوار به احسان یار میگردیم، به شوق قبله دل بی قرار می گردید، امیدوار به احسان یار می گردید، زیارت حرم اولیا حیات دل است،
کنار تربت پاکان بهار میگردی، زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردی، کنار تربت پاکان بهار میگردی، کنار تربت پاکان بهار میگردی، کنار تربت پاکان بهار میگردی.
خدا ان شاء الله توفیق بهمون بده به زیارت این امامزاده های عظیم الشان که در تمام کشور عزیزمون هستند و حضور دارند مشرف بشیم. برنامه زائر رو تقدیمتون کردیم که به آداب و آثار